در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن، موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می‌کند. ایران ما، سرزمین همت جوانان.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خانه روشن، طبق گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال، مصرف برق کشور از مرز 67,000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله، نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنید. دمای کولر رو روی 25 درجه تنظیم کنید. لامپ‌ها، شارژرها و دستگاه‌هایی که استفاده نمی‌کنید رو از برق بکشید. شاید این کارها به نظر کوچیک بیان، اما طبق بررسی‌های توانیر، همین تغییرات ساده میتونن تا 20% بار شبکه رو کاهش بدن. و شما حساب بکنید اگر همه رعایت کنیم، یعنی جلوگیری از خاموشی برای میلیون‌ها نفر. پس فراموش نکنیم مصرف بی دلیل برق فقط یه عدد بیشتر روی قبض نیست، یه فشار واقعی روی زیرساخت‌های کشوره. و صرفه‌جویی فقط یه رفتار مسئولانه است برای امروز، برای تابستان و برای آینده.
سلامتی در یک فنجان، در کافه سلامت، ملاقات با پزشکان ماهر
دکتر جعفر نژاد،
نسخه سلامت شخصی، نوشیدنی های سالم، میز های مشاوره و یه زندگی سالمتر در کافه سلامت. هر روز ساعت 8 تا 9 صبح، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. شماره تلفن کافه سلامت 2265-2465-2265-2466 و شماره پیامک کافه سلامت 30,094. کافه سلامت،
کافه سلامت.
اسمم بابا بردیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه.
مصرف بیرویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره، خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو تهران صدای پایتخت. ما رو میتونید از طریق وبگاه ایران صدا یا برنامه کاربردی ایران صدا به صورت اینترنتی هم بشنوید. الان هم دعوت میکنم به مدت تقریبا 2 ساعت شنونده شبهای تهران باشید.
شبهای تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست. به هر که در هر کجای این شب شنونده ماست سلام و درود عرض میکنم. مدنی برقع و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب. ای مدنی برقع و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب. گر مهی از مهر تو مویی بیار، ورگلی از باغ تو بویی بیار. منتظران را به لب آمد نفس، ای ز تو فریاد به فریاد رس. ملک برآرای و جهان تازه کن، هر دو جهان را پر از آوازه کن. ما همه جسمیم بیا جان تو باش، ما همه موریم سلیمان تو با. شب به سر ماه یمانی درار، سر چو مهز برد یمانی برار. با دو سه دربند کمربند باش، کم زن این کم زده چند باش. خلوتی پرده اسرار شو، ما همه خفتیم تو بیدار شو. زافت این خانه آفت پذیر، دست برآور همه را دست گیر. هرچه رضای تو به جز راست نیست، با تو کسی را سر واخواست نیست. گر نظر از راه عنایت کنی، جمله مهمات کفایت کنید، دایره بنمای به انگشت دست، تا به تو بخشیده شود هرچه هست، با تو تصرف که کند وقت کار، از پی آمرزش مشتی قبار، از تو یکی پرده برانداختن، و از دو جهان خرقه در انداختن، مغز نظامی که خبرجوی توست، زنده دل از غالیه بوی توست، از نفسش بوی وفایی ببخش، ملک فریدون به گدایی ببخش. سلام، دوباره با عرض ادب و احترام محضر یکان یکان مخاطبان فرهیخته شبکه محترم تهران. ابیاتی که شنیدید از منظومه مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجه‌ای بود در نعت حضرت خیر المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مخزن الاسرار همونطور که مستحضرید و میدانید اولین منظومه از خمسه نظامی است و نظامی خود یکی از شعرای سرشناس مکتب آذربایجان در شعر فارسی است، مکتبی که در حد فاصل دو سبک خراسانی و عراقی پدید آمد و بزرگانی نظیر حکیم خاقانی، ابوالعلاء گنجه‌ای، مجیر بیلقانی از شمار سرشناس‌ترین های این مکتبند که هر کدام در شمار قلل رفیع ادب این مرزموم به شمارد. در حقیقت شاعران این مکتب اگرچه که به تعداد اندکند اما به تأثیر و تأثر در ادبیات کهن فارسی بسیار پرشمار و پرتأثیرند. دانش وسیع نظامی و خاقانی و پشتوانه‌های فلسفی و کلامی گسترده شناخت این بزرگواران از علوم و فنون مختلف، از نجوم و طب تا فرهنگ عامه گرفته، در دیوان و منظومه‌های ایشان در حقیقت متجلی است و انعکاس یافت. شاید یکی از بارزترین جلوه ها یا آینه های تجلی ادبیات عامیانه همون فولکلور در دیوان شعر فارسی رو بتوان در دواوین شعرای مکتب آذربایجان جستجو کرد. فولک همانطور که میدونید در واقع از دو جزء فولک و لور تشکیل شده، که فولک به معنی مردم، توده مردم، عامه مردم و در حقیقت عموم مردمان، و لور به معنی دانش و آگاهیه که در کلیت معنی دانش عوام در حقیقت ازش مستفاد میشه. اساساً اندیشه های نیاکان و گذشتگان و درگذشتگان ما در باورهای عامیانه متجلی و متولور شده و این باورها پس از گذر قرنها هنوز هم در جوامع امروزی دیده میشند و کاربرد دارند. یعنی علاوه بر اون که به صورت شفاهی و سینه به سینه منتقل میشدند، به آثار مکتوب نیز راه پیدا کردند و توسط شاعران و نویسندگان ثبت و ضبط شدند و به نسل بعد و به عصر بعد انتقال پیدا کردند. مکتب آذربایجان همونطور که گفته شد در اواخر قرن پنجم هجری تا اوایل قرن هفتم رواج داشت. اواخر قرن پنجم در تاریخ این مرز و بوم مصادف با پیشروی حکومت سلجوقیان در غرب ایران به حدود آسیای صغیره. موافق باشید یک قطعه کوتاه موسیقی بشنویم، برگردیم و مقداری راجع به تجلی و انعکاس ادبیات عامیانه در شعر شعرای مکتب آذربایجان با هم گفتگو کنیم. خب همونطور که میدونید پیش از در واقع مکتب آذربایجان پایتخت فرهنگی ایران منطقه خراسان بزرگ بود و سبک رایج به تبع پایتخت سیاسی سبک خراسانی بود. اساساً سبک و در شیوه سخن گفتن شاعران نسبت مستقیمی با پایتخت سیاسی حکومت در ادوار مختلف داشت، چنان که بعد از اون که پایتخت به عراق عجم منتقل میشه سبک خراسانی تغییر پیدا میکنه و به سبک عراقی بدل میشه. در حد فاصل سبک خراسانی و عراقی در حقیقت مکتب آذربایجان به ظهور میرسه. با تغییر اوضاع و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی که رخ میده زبان فارسی دری به منطقه آذربایجان منتقل میشه و اون سرزمین رو به یکی از مهمترین کانون های شعر و ادب فارسی تبدیل میکنه. در واقع مکتب آذربایجان در زمان اوج جریان فرهنگ اصیل ایرانی در مناطق قفقاز به وجود میاد. آذربایجان و قفقاز به عنوان یکی از نواحی مهم فرهنگ ایرانی در رشد ادب فارسی نقشی بسزا دارند. به قول دکتر موحد، آذربایجان نخستین بخش از ایران بود که شعرای آن به اقتفای شاعران ماوراءالنهر و خراسان سخن گفتن به فارسی دری آغاز کردند. مکتب آذربایجان در میان دو سبک خراسانی و عراقی جای گرفت و از این رو از جمله شیوه های بینابینی در زبان به حساب میاد. به هر حال شعرای مطرح این مکتب فلکی شروانی، ابوالعلاء گنجه‌ای، مجیر بیلقانی، خاقانی شروانی و نظامی گنجه‌ای هستند. این شاعران برای بیان اندیشه های خود از باورها و عناصر فرهنگ ایرانی به خوبی بهره بردند، تا جایی که میتوان گفت که بسیاری از ایشان حوزه های تمدنی زبان فارسی رو در جاهای دیگه زنده کردند و به واسطه اونها اطلاعات و علم و در حقیقت آنچه که در حوزه فرهنگ عامه بود و در حوزه‌های مختلف منتقل شد و به نسل‌های بعدی رسید. آنچه آشکاره اینه که باورهای عامیانه به عنوان یکی از مضامین مهم به شعر شاعران راه پیدا کرد و آشنایی با این باورها در حقیقت بخشی از فرهنگ ایرانی است. ضرورتی تمام داره برای اینکه این فرهنگ رو بشناسیم، با این باورها و معتقدات آشنا باشیم. در تعریف فولکلور چنین آمده که مجموعه ای از دانستنی ها و اعمال و رفتاری که بین عامه مردم مرسوم بوده و رواج داشته و سینه به سینه از نسلی به نسلی و از عصری به عصری منتقل شده در حقیقت فولکلور گفته می شد. نخستین بار این اصطلاح رو ویلیام جان تامز باستانشناس انگلیسی وضع کرد و اون رو به عنوان جایگزینی برای ادبیات مردم به کار برد. از شمار این دانش عوام یکی اعتقاد به تأثیر ستارگان و اجرام در زندگی آدم هاست، در حقیقت اعتقادی که هنوز هم جاری و ساری است و هنوز هم نوعی از این اعتقاد رو در نزد سطوح مختلف مردم در حقیقت میتوان دید. تأثیر اجرام آسمانی بر زندگی مردم به عنوان یک مؤلفه پرتکرار در شعر و نثر گذشته مطرح بوده و گویا این امر نه تنها در ادبیات ایران که در اندیشه سایر ملت‌ها نیز بازتاب داشته، چرا که آگاهی از رازهای سپهر برای مردمان همواره در هر دوره و عصری حائز اهمیت بسیار بود. همین اهمیت هم دلیل بر این بود که علم نجوم از سایر علوم در واقع متمایز بشه و به نوعی در شمار دانش‌های قرار بگیره که پیوسته در مکتب‌ها و مکتب‌خانه‌ها بخشی از اون انتقال پیدا می‌کرد و درس داده می‌شد. این دانش از نگاه انسان‌های دوره‌های کهن در تمام شؤون زندگی خصوصی و اجتماعی بشر دخالت مستقیم داشت و تا مدت‌ها به عنوان مهمترین علوم به حساب می‌آمد. تأثیر سعد و نحس کواکب بر زندگی باوری دیرینه و با پیشینه وسیع و قدیمی است، چندان که در تعریف ستارگان و سیاره‌ها برخی رو سعد و بعضی دیگر رو نحس می‌دونستند. یکی از آشناترین این اعتقادات همون اصطلاح رایج قمر در عقربه که بارها هر کدوممون شنیدیم و یا شاید حتی در گفتار و کلام روزمره خودمون اون رو به کار بردیم و کنایه از زمانی دونستیم که اوضاع چندان مناسب در حقیقت نیست. اساساً منجمان قدیم گمان می‌کردند که زمین مرکز عالمه و حالت سکون داره و پدیده ها و افلاک در حال گردش به دور اون هستند. میدونید که این نجوم به نجوم بطلمیوسی معروفه و در واقع نجوم کهن تلقی میشه که روزگاری آموزش داده میشد و تا دوره های زیادی این نوع نگرش اساس شناخت ستاره ها و سیارات مختلف و شناخت زمین بود. این نظر برگرفته از نجوم بطلمیوسی بود که پیش از این در واقع مرجع شناخت آسمان ها به حساب می اومد. در واقع چنین می انگاشتند که جهان از 13 کره به هم پیوسته تشکیل شده، 9 فلک الوی و 4 عنصر پایینی که پایین تر از همه زمین قرار داره که در وسط عالمه و بعد از اون کره آبه و برش در حقیقت که بر زمین احاطه داره، البته نه احاطه تام و تمام، بعدش کره هوا و 4 کره ناری یا اصطلاحاً در واقع عالم اسیر یا اسیری آتشی، بعدش به افلاک میرسید که از این افلاک در واقع هفت فلک افلاک سبعه تلقی میشد و دو تا فلک سباوت و فلک الافلاک بودن که به ترتیب اون هفت فلک یعنی افلاک سبعه عبارت بودند از فلک قمر که نزدیکترین فلک به زمین تلقی میشد، بعد عطارد بود، زهره، شمس، مریخ، مشتری، زحل و بعد همونطور که عرض کردم فلک ثوابت و فلک اطلس یا فلک الافلاک که زمره چرخش روزانه‌ای به گرد زمین داشتند و اون رو در یک قابی 180 درجه‌ای گویی در حقیقت احاطه کرده بودند. در معتقدات قدیم برای هر کدام از این افلاک هفتگانه، برای هر کدام از این افلاک سبعه خواصی رو ذکر می‌کردند که در بسیاری از کتاب‌ها در حقیقت اومده که نمونه اون همون تقسیم این افلاک به سعد و نحس بود. به عنوان نمونه فلک زحل در حقیقت به خاطر تأثیری که داشت بهش در حقیقت می گفتند که نحس اکبره و فلک الموته و در کتاب‌های نجوم قدیم نوشتند که اثرش در زمین به صورت سردی و سنگینی و یأس نمود پیدا می‌کنه. این کوکب در اعمال شر مثل آوارگی، جدایی، مریضی کاربرد داره و گفته میشه که هر فلکی از افلاک سبع در طول سال یک روز به خصوص داره که به شرف فلک، در واقع شرف اون فلک معروف. ما معمولا شنیدیم اصطلاح شرف و شمس رو که توی روزی از فروردین در حقیقت هست و حالا فلک زحل 21 فروردین روز شرفشه و مقابلش یک روز دیگری داره که روز هبوط اونه که 21 مهر ماه برای فلک زحل. دعاهای شری که در حقیقت به دلیل نحوست این فلک در واقع در روز شرف این شم فلک گفته میشه، میگفتند یا معتقد بودند که تأثیر افزونتری داره. یعنی کسانی که در حقیقت به این علم اشتغال داشتند برای این که تأثیر افزونتری ازش جستجو کنند در شرف اون فلک در وقتی که در اوج بود می اومدند و دعای خودشون رو ثبت می کردند و می نوشتند. مشتری دومین فلک از افلاک سبع است که مقابل فلک زحل به سعد اکبر معروفه، فلکی که تأثیری پربرکت داشته و در اعمال خیر مثل الفت، محبت، کارگشایی کاربرد فراوان براش نوشتند. شرف مشتری روز 15 دی ماه هر سال و هبوطش روز 15 تیر ماه. بروج قوس هوت در واقع خانه مشتری به حساب می آمد و بروج جوزا و سنبله و بالش هستند. از روزهای هفته هم روز پنج شنبه و از شبها شب دوشنبه به مشتری تعلق داشت و این در واقع روز و شب رو به حساب فلک مشتری روز و شب سعد می دانستند و برش در واقع بسیاری از اعمال نیک رو سعی می کردند که در روز که روز مشتری است در حقیقت انجام بدن. تا اگر این تقویم های نجومی رو دیده باشید هنوز هم در حقیقت نوشته شده که مثلا این روز برای تجارت روز مفیدیه خوبه، این روز برای سفر در حقیقت هست یا در این روز سفر کراهت داره چندان خوب نیست. به هر حال تأثیر این افلاک و تأثیر این کرات بر زندگی آدمیان در ادوار مختلف کم و زیاد شده، خصوصا در روزگاری که هنوز آدم ها نسبت به تماشای آسمان یک ابهام فوق‌العاده داشتند، بسیاری از تأثیرها رو براشون قائل بودند که در حقیقت سعی می‌کردند بر مبنای اون زندگی رو سامان بدن. یک استراحت کوتاه یا رفت و برگشتی داشته باشیم تا من باقی افلاک سبعه رو در حقیقت خدمتتون بگم، معرفی کنم و بعد نمونه کار اینا رو توی شعر شاعران در حقیقت بررسی کنیم و ببینیم که این تأثیر سعد و نحس کواکب چه اثری در دواوین شعر و در منظومه های شاعران داشته است.